سلام و خوش آمدید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی باز هم با تیم خبری ما در این یک ساعت براتان برنامه داریم که در قسمت اولش بیشتر در مورد سرازیر شدن برف کوچ در سالنگ و تلاش ها برای نجات جان مسافرین میشنوین. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا وقت خبرهاست. اول شروع میکنیم با خبرهای افغانستان.
مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگ های افغانستان میگویند در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ و سردی هوا در شاهراه سالنگ 5 تن کشته شدند. قزاقستان تحت رهبری کشورهای ناتو بر اساس یک موافقتنامه پذیرفته است که به افغانستان از طریق این کشور امکانات نظامی را انتقال دهد. و پس از اینکه ایران پلانهای توسعه برنامه هسته‌ای خود را اعلام کرد، فشارهای جهانی جهت تحریم‌های مزید بر این کشور رو به افزایش نهاده است. سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگ های افغانستان میگویند در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ و سردی هوا در شاهراه سالنگ 5 تن کشته شدند. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد اضافه از 40 نفر دیگر زخم برداشتند. با اساس گزارش ها در حدود 100 اراده موتر در شاهراه سالنگ همراه با مسافرانش از ناوقت روز گذشته تا حال در طوفان و برف کوچ های سنگین گیر ماندند. این در حالی است که به اثر ریزش برف سنگین در برخی دیگری از مناطق افغانستان به شمول ولایت فرا، قندهار و تخار در جریان چند روز اخیر بیش از 10 تن هلاک گردیدند. قزاقستان تحت رهبری کشورهای ناتو بر اساس یک موافقتنامه پذیرفته است که به افغانستان از طریق این کشور امکانات نظامی را انتقال دهد. وزیر خارجه قزاقستان میگوید که روز گذشته با کشورهای اسپانیا، جرمنی، آمریکا و فرانسه تفاهم‌نامه‌ای را در مورد انتقال امکانات نظامی به افغانستان از طریق زمین به امضا رسانده است. وزیر خارجه قزاقستان برای شورای امنیت ملل سازمان ملل متحد گفته است که این کشور ظرف چند سال برای برقراری ثبات در افغانستان با نیروهای آیسف همکاری نموده است. و مقامات محلی ولایت خوست میگویند که شب گذشته ولسوالی باغ این ولایت هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت. جنرال نواب قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت خوست میگوید که افراد مسلح 6 راکت بالای این ولسوالی پرتاب کردند، اما به گفته وی این رویداد تلفات به جان نگذاشته است. وی میافزاید که پس از نیم ساعت درگیری حمله کنندگان محل را ترک گفته و فرار کردند. یک سخنگوی حزب اسلامی مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که در این حمله تعدادی از اساکر افغان کشته و زخمی شدند، اما مقامات محلی این ادعا را بی اساس خواندند. و بر اساس گزارش اتحادیه صرافان در کابل امروز نرخ اسعار خارجی در برابر افغانی چنین است: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 45 پول، 1 یورو 65 افغانی، 1 پوند استرلینگ 73 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 547 افغانی. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. در خبرهای جهان سلطان سرور را همراهی کنید.
بعد از اینکه ایران پلانهای توسعه برنامه هسته‌ای خود را اعلان کرد، فشارهای جهانی جهت تحریم‌های مزید بر این کشور رو به افزایش نهاده است. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هنگام گفتگو در پاریس با هم توافق نمودند که ایران باید با تحریم‌های شدیدتر روبرو شود. ایران اعلان کرد که یورانیم را تا سطح بلندتر غنی می‌سازد و 10 دستگاه دیگر غنی‌سازی یورانیم را سال آینده تأسیس می‌کند. در این میان یکی از اعضای حزب بر سر اقتدار ولادیمیر پوتین، صدر اعظم روسیه، که اظهارات وی عموماً پالیسی کرملین را منعکس می‌سازد، نیز از تعزیرات بر ایران سخن گفت. یوکیو آمانو رئیس سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای درباره این خبرها ابراز نگرانی کرده است. پلیس مصر سه عضو برجسته حزب اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است بازداشت کرده است. گفته می شود که زیر فشار قرار دادن مخالفان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی امسال مصر آغاز شده و دستگیری این افراد هم بخشی از این اقدامات می باشد. قرار است انتخابات پارلمانی مصر در ماه اکتبر امسال برگزار شود. سازمان عفو بین المللی مستقر در لندن گفته است که این اشخاص صرفاً به خاطر فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیزشان توقیف شده‌اند. فعالیت حزب اخوان المسلمین در سال 1954 در مصر ممنوع شد. این حزب بزرگترین بخش مخالفان حکومت را در پارلمان تشکیل می‌دهد. یولیا تیموشینکو صدر اعظم اوکراین بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور که شاهد رقابت شدیدی بود، قرار است امروز با رسانه ها صحبت کند. در حالی که تقریبا همه آرای انتخابات شمرده شده، ویکتور یانوکوویچ با کسب آرای کافی ولو با تفاوت خیلی کم با رقیب خود پیروزی خود را یقینی ساخته است. به هر حال صدر اعظم تیموشینکو شکست خود در انتخابات را هنوز نپذیرفته است. تحلیلگران میگویند که او امکان دارد نتایج را قبول نکند و اتهام وارد کند که انتخابات عادلانه نبود. اما سازمان امنیت و همکاری اروپا که انتخابات را مراقبت کرد اعلان کرد که این انتخابات یک نمایش مؤثر دموکراسی بود و خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت شد. و فرانسه علی‌رغم مخالفت کشورهای دیگر ناتو، فروش یک کشتی جنگی به نام میسترال کلاس را به روسیه اصولا پذیرفته و درخواست مسکو برای خریدن سه کشتی دیگر را مورد غور قرار داده است. یک مقام دی جی ای یا اداره تسلیحات فرانسه گفت که درخواست جدید روسیه به سطح سیاسی نبوده، بلکه از سوی ریاست ارکان نیروهای بحری این کشور می باشد. کشتی میسترال که 200 متر طول دارد می تواند در عملیات بحری عساکر را پیاده و رهبری کند. ظرفیت انتقال 900 عسکر، هلیکوپترها، تانک ها و قایق ها را نیز دارد. فروش این کشتی به روسیه نخستین معامله بزرگ تسلیحات میان روسیه و یک کشور عضو ناتو محسوب خواهد شد. فروش احتمالی این کشتی به روسیه باعث نگرانی های میان کشورهای همسایه روسیه به شمول گرجستان و برخی کشورهای ناتو شده است. پایان اخبار.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان، ساعت 11:07 به وقت کابل است و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما azadiradio.com. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در ادامه این برنامه با شما هستیم و این هم فهرست مطالبی که در جریان برنامه خواهید شنید. برف کوچ در سالنگ مشکل آفریده، تلاش برای نجات جان مسافرین ادامه دارد.
پیش از چاش امیدوار هستم که راه را بتانند باز بکنند و مسافرین نجات بتانند.
با رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها هم مصاحبه کرده ایم که تا لحظات دیگر خواهد چنید. از برفباری های سنگین و خسارات ناشی از آن در شرق افغانستان هم می شنوید. گفته می شود که طالبان پیش از عملیات وسیع ناتو در هلمند خودشان را آماده مقابله می سازند. گزارش در این مورد براتان داریم، همچنان از تحولات ایران با شما می گیم و برخی از مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ کابل را هم براتان ورق میزنیم. با رادیو آزادی باشیم. همونطور که پیشتر هم گفتیم در قسمت اول این برنامه بیشتر میپردازیم به سرازیر شدن برفکوش در سالنگ و تلاش ها برای نجات جان مسافرین. پیشتر در خبرها هم شنیدین که تلاش ها به خاطر نجات جان مسافران که در برفکوش در سالنگ جنوبی گیر ماندند همچنان ادامه دارد. مسئولان میگویند امیدوارند به زودی مردم را نجات بدهند و راه سالنگ را باز بکنند. تا لحظات قبل گفته میشد که 5 نفر جانشان را از دست دادند. امی لحظه احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال ولایت در شمال افغانستان با خود داریم. هنایش، خوش آمدی به برنامه. لطفا در مورد تازه ترین رقم تلفات به ما و شنونده ها معلومات بده.
بله، معلومات در مورد تلفات و در مجموع وضعیت عمومی خطری که در سالنگ پیش آمده هر لحظه در حال تغییر است. مسئولین هنوز هم شکایت دارند که شدت طوفان به حال خود هنوز باقی مانده و خطر کماکان به جایش باقی است. تنها تعداد تلفات حدث آمده که به گفتی بعضی مسئولین که عمدتاً پلیس در این مورد صحبت میکنه که تعداد در حدود 8 نفر اجساد حدث آمده و حال حاضر ما در شفاخانه مرکزی ولایت پروان هستم که تعدادی از مصدومین یا زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدن. با ایشان صحبت کردیم، حادثه بسیار بزرگ صحبت هایشان گفتن این مصدومین، و همچنان به گفته برخی از مصدومین که پلیس بیشتر تلاش میکنه به خاطر نجات از اینا، پلیس میگه که در حدود بیشتر از 40 نفر از مصدومین تثبیت شده که به این حادثه قربانی شدن.
همین لحظه وضعیت در خود سالنگ ها چگونه هست؟ از چه قرار است؟ اطلاعی داری؟
دقیقاً مسئولین حفظ مراقبت سالنگ ها و همچنان مسئولین امنیتی خاصتاً پلیس ولایت پروان هر روز شکایت جدی داره از اینکه طوفان به هیچ وجه فروکش نکرده و مشکلات به حال خود و وضعیت خرابی هوا طوفان باقی است، و اونا اصرار دارن که اگر وضعیت هوا یا طوفانی بودن هوا کاهش پیدا نکنه یا فروکش نکنه، اونا برای نجات جان مسافرین کار موثری انجام دادن نمیتونن و هنوز از خرابی اوضاع همیشه شکایت جریان داره در وضعیت عمومی.
بله، تشکر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در شمال کشور. مصاحبه ای که فرستادی با جنرال رجب خان رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، هیرم را با شنونده ها یک جا میشنویم و بعد از او در طول روز حتما تازه ترین ها را در با شنونده ها شریک خواهیم ساخت.
جنرال صاحب لطفاً در مورد وضعیت های تازه بگوین و خطر جدی که برای مسافرین پیش آمده.
بیشتر از 100 متر 103 باربری مسافر بری در این طرف طوفان گیر ماندن. همزمان با 25 برفکوج دیگه هم سرازیر شده، برفکوج ها قسمان پاکاری شده، یکی دو برفکوج دیگه مانده، گزارش داریم یک پنج نفر تلف هم شده. زمین طوفان گیر ماندگی است. واسای تماشنالات ما در از چندین نقطه کار دارن، بالای این نقاطی که ما در دسترسی پیدا نکردیم و امیدوار هستیم اگر وضع خوب شود ما بتانیم این مردم گیرمانده را که در برفکوجا و طوفانا گیرمانده اینا را ما نجات بدیم و یک قسمت از مردمی که گیرمانده بود نجات هم دادیم.
در مجموع تعداد وسایطی که در برفکوجا و در مجموع طوفانا گیرمانده و تعداد مسافرین به کدام حد میرسه؟
من یک دقیق گفته نمیتونم، بیشتر از 100 واسطه را میتونم بگم که واسطه باربری مسافر بری در مسیر گیرمانده. بعضی از این در مناطق نقاط مسکون است بین کلوریوس که اونجا
خب تعدادی از خانواده‌هایی که مسافرینشان در مسیر راه و در برفکوجا گیرمانده زیاد نگران هستند، گفتنی شما بر از اونا چی است؟
ما فقط با فروکش کردن این طوفان طوری که شب تا صبح ما کار کردیم، یعنی عملیات آخر شامل بوده وسایل ما، باز هم کوشش میکنیم که به زودترین وقت اینا رو نجات بدیم و حتی ما کمک از آیساف از بعض نیروهای دیگه در اینجا خواستیم. قومندان سیر امنی ولایت پروان تقریبا 6 کیلومتر بالاتر از ما او هم یک تعداد قوی بشری آمده حاضر است کمک بکنه و چندان صبح حیدر خان از اردوی ملی با 100 نفر و یک جور وسایل ترکش اونا آمده با همکاری و تیمای سی ولایت پروان، ولایت پروان رهبری عالی مقام دولت اینا با ما در ارتباط هستن. مطمئن باشن لحظه که ما بتانیم اینی به هر عنوانی که باشه ما کمک خود میکنیم و این مردم نجات بدیم.
شما با کدام مشکل خاصی در داشتن امکانات در مجموع برای نجات مردم با مشکل روبرو نیستین؟
برای نجات مردم ما کدام مشکلی از لحاظ تامینات ما کاملا تامین هستیم.
مصاحبه تلفنی بود با جنرال رجب خان رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها. مصاحبه تلفنی هم کردم با نورپاچا کوهستانی رئیس مرکز عملیات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و از او اول پرسیدم که چه اقدام کردن تا حالا برای نجات جان مسافران.
اقدامات زیادی از طریق وزارت محترم دفاع ملی و وزارت فواید عام همچنان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث صورت گرفته که فعلا تیمای امی ارگانا در سالنگاه به شمول مسئولین ولایت پروان
مثلا مشخص بسازین یک مقدار برای شنونده ها که چه اقداماته.
طور مثال فعلا دو بال هلیکوپتر وزارت محترم ملی عملا در ساحه وجود داره به خاطر نجات زخمی ها و کسایی که شهید شدن و نیروهای وزارت سپاه همچنان در قسمت پاکاری دوش نیروهای وزارت فوایدامه عملا در اونجا فعالیت میکنن تا بتانن گیرمانده ها را از چیز نجات بتن. از ساعت بعد
آقای کوهستانی گفته میشه تقریبا 100 موتر زیر برفکوچ گیر ماندن، حالا که شما میگین دو بال هلیکوپتر به گفته شما در اونجا فعالیت میکنه، آیا کافی است؟
تعداد موترها بیشتر از فکر میکنم قرار آماری که گوناگون یک بر ما میتن و از طرف مسافرین و مسئولین بیشتر از 100 موتر است، اما فعلا همین دو بال هلیکوپتر اقدامی که میکنن که در قدم اول همین زخمی ها برای انتقال بدن و در قدم دوم ما نان انتقال میکنیم برای کسایی که گیر ماندن که به جز هلیکوپتر دیگه هیچ چاره ای نداریم.
معمولا اقدامات به عوض ای که پیشگیرانه باشه عکس العملی است، چرا؟
من خدمت شما عرض بکنم حوادث قسمی هست که وقتی که به وقوع میپیونده شما شاید شنیده باشین که حتی در کشورهای پیشرفته جهان خصوصا امریکا یا اروپا چند وقت پیش که برفباری های سنگین وجود داشت تعداد زیاد مردم از بین رفتند، یعنی آنن ما را گیر کرد. اگر ما می دانستیم که برفکوش میشه یا حادثه صورت میگیره ما هرگز نمی گذاشتیم که مسافرین به او را انتقال حرکت بکنند یا از مسیر سالنگ عبور بکنند.
اما شما می فهمین که وقت آدم نام سالنگ را میگیره دیگه برفکوش هم در ذهنش خطور میکنه، موقع زمستان هست مسافرین میرن و برفکوش بدون شک احتمالش میره، یعنی چرا اقدامات پیشگیرانه صورت نمیگیرن؟
اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته، یونت قوای کار به خاطر پاکاری سالنگا در اونجا وجود داره، همیشه کار میکردن و دفتن ناگهان که در ایت یک ولاد روز گذشته برباری های سنگین صورت گرفت که حالت و قسم آمد، یعنی در قسمت پاکاری سرک یا مشکل نداشت، یکانه مشکلی که ایجاد کرد آمدن برف از کو یا برف کج بگیم بر شما، این باعث شد که همه قدر تلفات خسارات مردم ببینه و مردم گیر ببانه در سالنگا.
حالا چقدر زود میتونین که جان مسافرین را که گیر مانده نمی لحظه در زیر برف هستن اونا را نجات بدین؟
کسی فعلا در زیر برف نمانده، وقتاید یعنی در دو طرفشان برف کج شده، در بین دو برف قرار دارد، اما نیروهای وزارت دفاع، وزارت فواید عامه، مسئولین ولایت پروان و اداره آمادگی مبارزه با حادثه عملا در ساحه کارشان به شدت جریان دارد. تماسی که من با اونا داشتم با اونا کوشش میکنند تا پیش از شاش امیدوار هستم که راه را بتانند باز بکنند و مسافرین نجات بدن.
مصاحبه تلفنی بود با نورپاچا کوهستانی، رئیس مرکز عملیات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی. البته در این مورد جزئیات بیشتر با شما شریک خواهیم ساخت و با محض گرفتن تازه ترین خبر شما را در جریان خواهیم گذاشت. با بامیان میریم و خبر میشیم که 12 نفر از برف پاکان در این ولایت نجات داده شدند. این کارگران در حالی که مشغول پاککاری سرک ها بودند در هوای طوفانی زیر برف کوچ گیر ماندند. ای که چگونه نجات داده شدند در گزارش از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان میشنویم.
ناصر یکی از 10 نفر نیروهای برفپاکی که در ولسوالی حصه دوم بهسود و در پای کوتل ملا یعقوب پس از اینکه توسط مردم محل نجات داده شده است، شامگاه روز دوشنبه در تماس تلفنی گفت:
سرک تاب میکنه تا اثر طوفانی راه رو گم کردیم، نفر تیر پیچ در یک دیگه گم شد، باز چهار طرف غال و مغال کردیم، مردم قریه اول چند نفر کشیده اوت دوی مفقود بود، بعد رفتیم بین دو ساعت یک و نیم ساعت زدیم دو نفر کشیدیم، یک خیلی وضعیتش خرابه.
دو نفر دیگر از نیروهای برف پاکی که در ساحه نزدیک پنج آسیاب در ولسوالی حصه اول بهسود زیر برف کوچ شده بودند نجات داده شدند. سمنمل داراب علی پیکار قمندان امنیه این ولسوالی در این زمینه میگوید:
تا کسایی قرارداد کرده برف پاکی را، اینا گزارش دادن که برف کوج ترازیر میشه، دو نفر از اینا را میگیره زیر برف کوج میشه که منتها چون تعداد نفر در اون ساحت زیاد بوده اینا را از مرگ نجات میده.
سرازیر شدن برف کوج ها و بسته شدن سرک ها در دو ولسوالی بهسود ولایت میدان مشکلات متعدد را برای مردم این ولسوالی ها به وجود آورده است. قیمت ها بالا رفته، خانه های کهنه در خطر چپه شدن قرار گرفته و بیماران به مراکز صحی دسترسی ندارند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
در دایکندی هم برفباری های سنگین مشکل آفریده. این برفباری ها تلفات انسانی و حیوانی را در این ولایت در پی داشته که جزئیاتش را باز هم در گزارش از علی عرفان میشنویم.
مل پاسوال مرتضی قل دلشاد، قماندان امنیه دایکندی، بعد از ظهر روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره دو کودکی که در ولسوالی شهرستان این ولایت زیر برف کوچ شدند گفت:
در ولسوالی شهرستان یک دختر که 18 ساله و یک طفل 9 ساله که به طرف مکتبشان می رفتن که کورس بخوانن، بر اثر برفباری و برف کوچی دخترک زیر برف می مانه و طفل 9 ساله به اثر فشار برف طرف پایین کتل میفته. اونمو جسد دختر 18 ساله را کشیدیم از زیر برف و طفل 9 ساله نجات پیدا کردن. خوشبختانه اونا صحت یاب شدن و با فامیلشان سپردیم.
رستم علی پناهی، ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی، میگوید حجم برف در مناطق مرتفع این ولسوالی نزدیک به 2 متر برف رسیده. تا هنوز ده ها خانه و دکان زیر برف کوج ها چپه شده، حیوانات متعددی تلف گردیده و مردم را نگران کرده است.
بیش از ده ها دکان به خاک یکسان شده، خانه هایی که زیاد دیوارهای چپه شده زیاد را پر رسیده و این برف واقعا بسیار خطرناک است. دلیل خطرناکیش به این است که برف آبدار هست و امکان لغزش برف از کوههای مرتفع و بلند بسیار وجود داره و ما نگران هستیم که از این لغزش برف خدای نخواسته فاجعه به بار نده.
در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی، به علاوه این که در قسمت بالایی این ولسوالی برف کوچ ها و برف باری های سنگین ده ها خانه را چپه و یا تخریب کرده، سیلاب ها نیز در قسمت پایینی این ولسوالی خسارات زیاد را به وجود آورده است. عبدالقادر حیدری، ولسوال این ولسوالی، میگوید
به خاطر بسته شدن این راه ها گزارش دقیق نیست، اما تلفنی که ما در تماس بودیم در خرجات گفتن سیلاب بسیار خسارت به بار آورده، آخری در خودی و طرف ها را به خاطر که سیلاب زیاد رفته.
به گفته قماندان امنیه ولایت دایکندی، در ولسوالی خدیر این ولایت تلفات انسانی نیز در اثر برف کوج ها رخ داده، اما تعداد آنان تا هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. بیشتر از یک هفته است که تمام سرک های ولایت دایکندی برای موترها و مسافران در اثر بارش برف های سنگین بسته شده و ارتباط این ولایت با کابل و دیگر ولایت های افغانستان قطع گردیده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
در شرق افغانستان هم برف باریده است. برف سنگینی که مردم را در ولسوالی حصارک ننگرهار با مشکل روبرو ساخته. از شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد، در این مورد بیشتر می‌شنویم.
حاجی جمادین، یکی از بزرگان قومی ولسوالی حصارک، میگوید در منطقه شان به اندازه 1 متر برف باریده که از اثر آن راه های مواصلاتی مسدود شده است. مردم با مشکلات کمبود مواد غذایی نیز مواجه گردیدند و میگوید راه های مواصلاتی قرات وگیزه، آب زنگانی، جوکان، چینه مسور و دره ممدل مسدود کردیدند و در این دره ها به اندازه 1 متر برف باریده و هنوز هم برفباری جریان دارد. در این مناطق کلینیک صحی موجود نمی باشد و مرکز ولسوالی از منطقه ایشان 23 کیلومتر فاصله دارد و میگوید امراض زکام و اسهالات نیز شیوع کرده و مردم با مشکلات مواجه می باشند و می افزاید در حدود 100 راس مواشی مردم نیز طلب شده است که تا به حال با متاثرین هیچ نوع کمکی صورت نگرفته است و میگوید اگر برفباری به همین قسم ادامه پیدا کند شاید تلفات جانی نیز به مردم وارد گردد. آنها از دولت و مؤسسات خیریه خواهان کمک های اولیه عاجل گردیدند. محمد اقبال سید، رئیس سرمیشت ننگرهار، میگوید تیم رضاکاران آنها در حال سروی هستند تا بدانند که چه نوع خسارات به مردم وارد گردیده است و با چه نوع کمک ها ضرورت دارند.
گرچه ساحات متذکره به ولایت لوگر نزدیک می باشند، اما باز هم رضاکاران ما در آنجا هستند. شاید ارقام دقیق را به ما ارائه کنند و بعدا برای متاثرین کمک صورت خواهد گرفت. احمدزی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار می گوید غرض کمک به متاثرین همه ارگان های زیربط هماهنگ گردیدند و بعد از معلومات دقیق با ایشان کمک صورت خواهد گرفت. وقتی که گزارش دقیق تلفات و خسارات از سوی سرمیاشت و اداره مبارزه با حوادث طبیعی ارائه گردد، بعدن تصمیم گرفته خواهد شد که از طریق فضا و یا زمینی برای مردم کمک ها رسانیده شود.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد. برمیگردم با گزارش های دیگر در مورد افغانستان. همچنان میشنوید که مصر گفته است حاضر است در تقویت قوای قضایی افغانستان کمک کند. 11:24 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر برتان برنامه هفتگی زن و زندگی را هم داریم. اما حالا
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های خشنگی که تا حالا برای رادیو آزادی فرستادید. همچنان میتونید بر ما پیام بگذارید که شما را شنونده ها می کار کردن با هم بشنویم.
از پیام های شما
رادیو آزادی، پیام ما را گوش بگیر. ما از پلیس خلیج زنگ میزنیم. ولسوالی خلیج فعلا حکومت که هست حکومت قانونی نیست، یک فقط کل کارمندان حکومت ولسوالی خلیج بدی سیکی هست، بدی سیکی هست خانواده هست.
سلام علیکم بر رادیو آزادی و همه قوم و قارب و همه و حال احوالش سلام و برسم. ما بسیار نفرهای سری جر و بسیار جایم و برف و خطرناک هستن، کمک ممک نمیرسد. در سال 2 نفر 3 نفر پای برف میشه، همه کمک ممک برسد، قطع کلانان نخوره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، مانده نباشید. من ملا محمود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار میباشم. معنی اسلام آبادی و وطن و ملت است. خودشان بررسی نمایند و قضاوت کنند. جهان شاهدی این بدبختی است.
منتظر پیام های دیگرتان هستیم. حالا بیاین که از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل چه گپ هاست.
روزنامه اراده با اشاره به اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی در خصوص اجباری نمودن روند جلب و جذب جوانان افغان به صفوف اردوی ملی، به نقل از برخی کارشناسان نوشته که در شرایط فعلی آغاز دوره مکلفیت در کشور ناممکن است. به نوشته روزنامه این کارشناسان میگویند در ابتدا باید برای اجرای این پروسه یک قانون ایجاد شود. مقاله نویس روزنامه هم در مورد همین موضوع تبصره کرده و نوشته است احتمال میرود مخالفین با استفاده از این اقدام احتمالی حکومت در صفوف اردوی ملی نفوذ کنند و سبب بی‌نظمی های زیادی خواهند شد. روزنامه در آستانه آغاز عملیات نظامی در هلمند به نقل از وزیر دفاع بریتانیا نوشته که احتمالاً به آنان در جریان اجرای این عملیات تلفات سنگین وارد خواهد شد. روزنامه هواد در سرمقاله‌اش با توجه به حمایت داخلی و جهانی از تلاش‌ها برای آشتی ملی در افغانستان اطمینان داده که این روند حتما موفق می‌شود. اما روزنامه در جای دیگری خواسته که حالا باید برای عملی کردن طرح تأمین صلح تلاش گردد، زیرا به نوشته روزنامه افغانان متأثر از جنگ در آرزوی نتایج این طرح هستند. روزنامه می‌نویسد که در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان کمیته تعیین شد تا طرح قانون انتخابات را از سر بررسی کند. روزنامه سرنوشت در صفحه نخست شماره امروز خود می نویسد که امریکا در تلاش است مسئولیت کنترل شمال افغانستان را از جرمنی به عهده خود بگیرد. روزنامه در ادامه این مطلب به استناد از گزارش مجله شپیگل نوشته است امریکا تمدید کنترل شمال توسط جرمنی را یک نوزیه وقت می داند. روزنامه همچنان در رابطه به آمادگی های نیروهای افغان و خارجی برای اجرای عملیات وسیع در هلمند تبصره کرده و آن را در تناقض با درخواست آقای کرزی مبنی بر توقف عملیات نیروهای خارجی در دهات افغانستان تلقی کرده است. روزنامه به گفته های اخیر لوید دیرستیز نیروهای آمریکایی هم توجه کرده که گفته است بدون همکاری پاکستان پیروزی در افغانستان ناممکن است. روزنامه ویسا بخش از صفحه اولش را به جریان نشست دیروز مرکز مشورتی و تحقیقاتی افغان اختصاص داده که در آن روی مذاکره با مخالفین تأکید شده است. روزنامه از برخی اشتراک کنندگان این نشست نقل کرده که مشکلات موجود در افغانستان یک نوع بازی سیاسی توسط خارجی هاست و باید برای حل این معضله یک حرکت ملی صورت گیرد. روزنامه در جای بخش از اظهارات تازه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان را به نشر رسانده که میگوید اکثریت طالبان از لحاظ ایدئولوژی راه ملا عمر را تعقیب نمی کنند و این مسئله سنگ بنای طرح الحاق مخالفین با دولت است. روزنامه های اصلاح و انیس هم مطالب را در ارتباط به اوضاع جاری افغانستان و منطقه به نشر رساندند. مقاله نویس انیس با توجه به حمایت شورای علمای افغانستان از تلاش ها به خاطر آشتی ملی در کشور، نقش علما را در تامین صلح به بررسی گرفته است. اما اصلاح می نویسد تامین امنیت کامل در افغانستان زمان امکان پذیر خواهد بود که ریشه های تروریسم از منطقه برچیده شود. در سرمقاله روزنامه آرمان ملی نیز راجع به بحث ها در خصوص طرح رواداری مکلفیت عسکری تبصره شده و آمده است، چون این تصامیم باید با در نظر داشت شرایط موجود افغانستان عملی گردد. روزنامه به آغاز عملیات وسیع نظامی در هلمند توجه کرده و با سرخط درشت می نویسد نیروهای ناتو و افغان آماده حمله و طالبان آماده مقابله هستند. و روزنامه از سفارت افغانستان در هند انتقاد کرده و گفته که این سفارت با فرهنگیان همکاری نمی کند.
11:30 به وقت کابل است و سلطان محمد سرور در استیدیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
مقامات اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند در نتیجه سرازیر شدن برفکوچ و سردی هوا در شهرهای سالنگ 5 تن کشته شدند. قزاقستان یک توافقی را با پیمان ناتو امضا کرده که به اساس آن نیروهای این پیمان در افغانستان از طریق قزاقستان اکمال می شوند. مقامات محلی ولایت خوست میگویند که شب گذشته ولسوالی باک این ولایت هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت. بعد از اینکه ایران پلان توسعه برنامه هسته‌ای خود را اعلان کرد، فشارهای جهانی جهت تحریم‌های مزید بر این کشور رو به افزایش نهاده است. پلیس مصر 3 عضو برجسته حزب اخوان المسلمین را که مخالف حکومت این کشور است بازداشت کرده است. یولیا تیموشینکو صدر اعظم اوکراین بعد از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور که شاهد رقابت شدیدی بود، قرار است امروز با رسانه‌ها صحبت کند. و فرانسه علی‌رغم مخالفت کشورهای دیگر ناتو، فروش یک کشتی جنگی به نام میسترال کلاس را به روسیه اصولا پذیرفته و درخواست مسکو برای خریدن 3 کشتی دیگر را مورد غور قرار می‌دهد.
باز هم خوش آمدین تا لحظات دیگر در همین برنامه هفتگی زن و زندگی را براتون داریم. اما حالا چنانچه پیشتر هم گفتیم، بر اساس گزارشات طالبان مسلح پیشاپیش راه اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهایشان را مستحکم می‌سازند. جنرال استنلی مکرستل قمندان ارشد آمریکایی ناتو در افغانستان میگوید که این عملیات که به منظور بازپسگیری ولسوالی مارجا راه اندازی می‌شود، پیام قوی را به طالبان خواهد فرستاد که حکومت افغانستان در حال گسترش تسلط امنیتیش است. عبدالله نصرت، یک قمندان طالبان در ولسوالی نادعلی، تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته که تقریبا 2000 شورشی در این منطقه حضور دارند و آماده اند تا سرحد مرگ بجنگند. در این حال صدها نفر از ترس آغاز این عملیات نظامی از مارجا فرار کرده اند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سلطان محمد سرور میشنویم.
قماندان نیروهای برطانوی در هلمند میگوید مناطقی را که قوای مشترک ناتو و افغان تا عملیاتی که به زودی در این ولایت آغاز می شود تصرف می کنند، برای همیشه زیر تصرف خود نگه خواهند داشت. نیروهای برطانوی، آمریکایی و افغان آمادگی های وسیع را برای تصرف ولسوالی مارجه هلمند آغاز کرده و میگویند که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای بین المللی در 8 سال گذشته در افغانستان خواهد بود. نیروهای بین المللی و افغان قبلا این ولسوالی را تصرف کرده بودند، اما به علت نبود عساکر آن را ترک گفته بودند. اما قماندان در حدود 10,000 عسکر برطانوی در هلمند اکنون میگوید که این بار ولسوالی مارجه را ترک نخواهند گفت، بلکه خط مشی جدید خود را که عبارت از تصرف، نگهداری و بازسازی مناطق میباشد تطبیق میکنند. دگرمن جیمز کراون دیروز به تلویزیون آژانس خبری رویترز درباره خط مش ضد شورش گفت که این استراتژی با تاکتیک های قبلی که شکست دادن به دشمن بود مغایرت داشته و روی کسب حمایت مردم بیشتر تمرکز می کند. در این میان آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می دهد که هزاران نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در کنار عساکر برطانوی و آمریکایی در عملیات مارجه سهم می گیرند. شمار دقیق نیروهای افغان و بین المللی که قرار است در این عملیات سهم گیرند روشن نیست و مقامات میگویند که به علت ملحوظات امنیتی نمیخواهند این رقم را برملا سازند، اما میگویند که عملیات مارجه بزرگترین عملیات برای نیروهای افغان خواهد بود.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
با منظور جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی باید کی تلاش بکنه؟ نیروهای بین المللی و افغان و یا خود مردم؟
نیم نیرو خود دولت ما، یه مردم ما نمیتونه به هیچ وجه که این کار کنه. خود دولت بر چی است؟ پس آقای کرزایی که ششته خوب نمیششته، مام که ترای کل گپ سخن ملت که رای داده به خاطر می داده که آرامی باشه، مردم ملت آرام شوه، یک فضای آزاد زندگی کنم.
کی باید مانع تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نیروهای بین‌المللی و افغان در افغانستان شود؟ نیروهای بین‌المللی و افغان و یا خود مردم؟
بشر دوستی اگر باشه، احساس باشه، خیلی نیک کار خیلی از کردن نیست. نه در دین نیست که گفتن، نه در مذهب هست دایز کن. دیگه وقتی که احساس نکنن این روان باشند، اون پالیسی خود روان باشه، دیگه هیچ گفتارهای ما شما هیچ چیزی که بگویید. دیگه خود دولت احساس کنه، خود این رهبرهای ما، این کسایی که دمیراست قرار داد. مردم مظلوم ملت چیکار میتونه؟ کلی پیدانست دال خود نفس پشت چهار تا نون میگذر خلاص چهار تا شبش تیر شب دکسی صبح سگ صبح تیر میزد کسی شد.
برادر، به نظر شما وظیفه نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است که نگذارند تا مردم عام در جریان عملیات‌های نظامی کشته شوند و یا خود مردم از تلفات البته با غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی جلوگیری بکنند؟
میره دولت بکنه، باید همین تلفات که میشه چیز میشه، اینا خب باید دولت مسئولش دولت است دیگه. فعلا هم نیروهای بین المللی را همین دولت به دریسه که آورده میشه.
نظریات شماره از مردم را شنیدین. 11:36 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر میشنوید که 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم اقدام تازه‌ای که حکومت ایران از آن خبر داده است. تحولات مربوط به ایران را به شما میگیم. اما پیش از آن، مصر گفته است حاضر است در تقویت قوای قضاییه افغانستان کمک بکند. رئیس استر محکمه افغانستان عبدالسلام عظیمی اکنون در قاهره مصر است و در آنجا با مقامات مصری قرارداد را در بخش تقویت قوای قضاییه افغانستان امضا کرده است. از قاهره عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
دکتر مستشار ممدوح مرئی وزیر عدلیه مصر بعد از امضای این توافقنامه سخنرانی نموده و تیان آمادگی کشورش را به هر نوع همکاری با دولت و مردم افغانستان اعلام نموده و گفت:
کل امکانیات قضاء مصر تحت امر القضاء الامریکی،
همه امکانات قضایی مصری به دسترس قضای افغانی قرار دارد. وی گفت همکاری میان دو کشور دوست و برادر در طول تاریخ وجود داشته و با امضای این پروتکل همکاری میان دو کشور در زمینه امور عدلی و قضایی افزایش می‌یابد. ایجاد انستیتوت قضایی در افغانستان و رفتن قضات مصری به افغانستان و آمدن قاضیان افغانی به مصر به منظور تبادل اندوخته‌ها و کارشناختی‌ها میان دو کشور از امروز آغاز خواهد شد و هرگز توقف نخواهد یافت. در این مراسم پوهان دکتر عبدالسلام عظیمی نیز سخنرانی مختصری را ایراد نموده و تاکید نمود که نظام قضایی مصر در قوانین و نظام قضایی افغانستان تأثیرات را به جا گذاشته است و ای گفت:
این نظام القضایی الافغانی قد ارسا قواعده اکثر من نصف قبل.
نظام قضایی افغانستان از نیم قرن پیش پایه‌های خود را تثبیت کرده و مردان قضا در مصر نقش برازندگی را در وضع قوانین افغانی داشتند. به خصوص در قوانین مدنی و جنایی و به طور عموم نظام قضایی افغانستان از نظام قضایی مصر اقتباس شده است. آقای عظیمی خاطر نشان ساخت که امضای این توافق نامه میان دو ارگان قضایی آفاق همکاری های مشترک را میان دو کشور خواهد گشود و برای ما این زمینه را مساعد می سازد که با تحولات و پیشرفت های روز همپایی نماییم. پوهاند عظیمی شرح قانون مدنی و جنایی افغانستان، آموزش دادن کدرهای قضایی، فرستادن اساتید متخصص، تأسیس مرکز تعلیمات قضایی و تبادل دیدارها و منشورات میان طرفین از مهمترین عرصه‌های همکاری میان دو ارگان عدلی و قضایی دو کشور برشمرد. در پایان این مراسم مستشار ممدوح مرئی وزیر عدلیه مصر در اظهارات به رادیوی آزادی گفت:
طبعا افغانستان به مصر بنسبه حیوی،
افغانستان نسبت به جمهوری عربی مصر یک دولت مهم است. ما جز یک امت هستیم. تمدن مصر و افغانستان در تاریخ ریشه دارد. ما هیچ وقت نمی توانیم دولت عصری و پیشرفته را بسازیم جز در یک صورت که ما دارای نظام قضایی خوب باشیم. شرایط خاصی که طی سده‌ها دامنگیر افغانستان گردید شاید روند قضایی افغانستان را کنتر ساخته باشد، اما با همکاری این کندی را جبران خواهیم نمود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می‌پردازیم به تحولات مربوط به ایران. حکومت ایران گفته است که 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را در سال آینده خواهد ساخت. ایران می‌گوید که برای منفو ساختن نیازمندی‌هایش به این مراکز ضرورت دارد. کار این مراکز غنی‌سازی مشخصاً کی آغاز خواهد شد؟ تا لحظات دیگر می‌شنوید. رادیو آزادی. ایران ادعا کرده که ظرف یک سال دیگر 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را خواهد ساخت. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران گفته است که ساخت این مرکزهای جدید در سال آینده شمسی شروع خواهد شد. او در مصاحبه با العالم شبکه تلویزیونی عربی زبان ایران از این اقدام تازه کشورش خبر داد. امروز شروع کردیم. ما به اداره بین المللی انرژی اتمی نامه فرستادیم و اطلاع دادیم که ما به غنی‌سازی 20% یورانیم ضرورت داریم. این نامه را امروز دوشنبه به اداره بین المللی انرژی اتمی می سپاریم و پروسه غنی‌سازی یورانیم را فردا سه‌شنبه در حضور ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی آغاز می کنیم.
مراقبین من الوکالت دولی.
حکومت ایران پارسال گفته بود که این کشور برای مرفو ساختن نیازمندی هایش به 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم ضرورت دارد. این اقدام تازه در حال اعلان می شود که سازمان ملل متحد از ایران مکررن خواسته تا یورانیومش را برای غنی و تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای به خارج از این کشور، یعنی به روسیه و فرانسه بفرستد. رئیس اداره اتمی ایران میگوید که کشورش هنوز هم آماده است تا این مبادله را انجام بدهد. صالحی همچنان افزوده که بعد از امضای توافق در این مورد و به مجرد دریافت مواد سوخت هسته‌ای از خارج از این کشور، پروسه غنی‌سازی را در داخل ایران متوقف خواهند ساخت. خبرگزاری دی پی آی جرمنی میگوید که اظهارات ضد و نقیض در این مورد موجود بوده است. به نوشته این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که دستور رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با آغاز غنی‌سازی 20% یورانیوم اصلا به معامله مبادله یورانیوم ربطی ندارد. در یک تحول کاملا جداگانه، خبرگزاری رویترز می نویسد که تعداد مجموعی ژورنالیستان که در ایران در توقیف به سر می برند به تقریبا 55 نفر می رسد. کلمه وبسایت میرحسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران نوشته که 9 ژورنالیست و عکاس ظرف 2 روز گذشته دستگیر شدند. پارلمان نیوز وبسایت اقلیت اصلاح طلبان در پارلمان ایران می نویسد که یک ژورنالیست زن روز یکشنبه دستگیر شد. قرار است حکومت ایران سالگرد انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی را در پنجشنبه هفته روان، یعنی تا 3 روز دیگر، جشن بگیرد. خبرگزاری رویترز می نویسد که این مراسم شاید با موجی از اعتراضهای جدید به همراه باشد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
و حالا طبق وعده بیاین که یک جا با هم این برنامه رو بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. در گزارش اول سراغ آنده از زنانی می رویم که به کمک مؤسسه ایتالیا کوپریشن آشپزی آموختند و حالا با این حرفه مشغول کارند.
مثلا پیزا، کبابای خارجی، لازانیا و از قبیل پلواز معرفت.
بعد از اون گپ های یک تن از زنان بیوه افغان را می شنوید که از فقر می نالد اما مرجعی را نمی یابد که به آن دردش را بیان کند.
یک دو تون کچال و خولاده ام جوش بتین بخورن، یخت نمی فهمن.
اخبار و رویدادهایی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می گردد. با ما باشید. هرچند زنان زیادی از نبود کار مناسب و فقر اقتصادی مینالند و میگویند که ارگانهای مسئول به خصوص وزارت امور زنان کارهای مثمری را برای کاریابی زنان انجام ندادند، ولی تعدادی از مؤسسات به خاطر خودکفایی زنان تلاشهایی کردند. گزارشی را که میشنوید درباره شماره از زنان آشپز در باغ زنانه شهر کابل است که از طرف مؤسسه ایتالیا کوپریشن آموزش دیدند.
شماری از زنان بی‌بضاعت که از طرف سفارت ایتالیا در بخش‌های آشپزی، حکاکی، ترمیم موبایل و ارکین‌سازی آموزش دیدند، اکنون در باغ زنانه شهر کابل این حرفه‌ها را کار می‌کنند. مرسل یک تن از آشپزان باغ زنانه که از مدت 1.5 سال به این طرف در بخش آشپزی کار می‌کند، می‌گوید:
ما مدت 2 سال از طرف سفارت ایتالیا یک پروگرام بود، ما ترن شدیم، اینجا یک رستوران تیار شد و ما در رستوران کار میکنیم. غذاهای خارجی، مثلا پیزا، کبابای خارجی، لازانیا و از قبیل پلواز معرض. تابستان خوب است، منتظمستان مشتری نداریم، قرارداد داریم امرای خارجی ها در اکادمی پلیس. هر قدر مثلا اون مفاد رستوران که زیادتر باشه خوبتر است، ما شما اگر کمتر باشه شاید نداشته باشیم. میخوایم کورس داشته باشه، چند جای برام پیشنهاد کردن که ما میخواییم بیس استاد درس بدی.
مرسل متعقد است. زنان نیز میتوانند مانند مردان در بخش های مختلف کار نمایند و در پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. ظریفه یک تن از زنانی که در بخش آشپزی آموزش دیده است میگوید توانایی پختن انواع غذاهای داخلی و خارجی را دارد و اگر مشتریان خواهان خریداری و یا فروش غذا برای مجالس و مهمانی هایشان هستند، میتوانند یک روز قبل برای آنان سفارش بدهند و غذاهای دلخواهشان را از ما ببرند. ظریفه میگوید که غذاهایی که آنها میپزند نسبت به غذاهای بازار هم ارزان تر است و هم پر کیفیت تر.
ما مردم از غذای خارجی بد میبریم، مگر ما قدر خوشمزه میباشه. یگان دفعه که مرد پخته میکنیم بیا که بخوریم ببینیم بسیار خوشمزه میباشه. برگر ما از 20 شروع کردیم، آخرین قیمت ما 30 پس، کباب ما 70. اونمو از اون نگاه است که خارجی ها که میاد دفعتن قرارداد کردیم، از نگاه 30 بودنش هیچ کس از ما شکایت نکرده. تا یک روز پیش بگویند چی خواهش دارن، برشان چی آماده کنیم، ما حتما بسوبش میکنیم. نمره تلفن ما رو میگیرن، زنگ میزنن، باز ما مواد خود میگیریم، بسوب آماده میکنیم، نمره غذای داخلی خارجی، حتی 50 نفر 100 نفر ما نان داده میتونیم.
مریم غزنوی مسئول مرکز ایتالیا کوپریشن در باغ زنانه کابل به خبرنگار رادیوی آزادی گفت از مدت 5 سال به این سو آنان زنان زیادی را از برای خودکفاییشان در عرصه های مختلف آموزش دادند. وی میگوید در بخش آشپزی به تعداد 6 زن در باغ زنانه کار میکنند و آنان میتوانند غذاهای متنوع داخلی و خارجی برای مشتریان تهیه نمایند.
خانمایی که بی‌بضاعت هستند، بیوه هستند، وضع اقتصاد زندگیشان خوب نیست یا به حساب جذب شد، بعد از جذب شدن یا در هر بخش تقریبا 1.5 سال ترن شدن، بعد از 1.5 سال ترن اینا به حساب خودشان تولید کردن، خود اکتفا شدن. تقریبا یک هماهنگی بین ادارت مور زنا و ایتالیا کوپریشن بوده. سه بخش داریم. بخش رستوران است که شش خانم در رستوران ما کار میکنن، هم شب شب بهار است. هر نوع غذای خارجی و داخلی را داخل رستوران و هموطنان خود آماده میسازن. مشکلات از این خانم ها به حساب از کمپانی های ما که تولید میکنن همین است که بازار درست ما نداریم.
مریم افزود بعضی از مؤسسات هستند که با رستوران باغ زنانه قرارداد دارند و اکثرا از آنجا غذا خریداری می کنند، ولی به گفته خانم غزنوی بازار فروش برای تولیدات زنانه آشپز باغ زنانه آنچنانی که لازم است گرم نیست. مریم گفت که تا اکنون این مرکز هزاران زن را در بخش‌های مختلف آموزش داده است که برخی از این آموزش دیدگان در شماری از مؤسسات کار می کنند.
شوهر فاطمه به سبب مریضی که داشت چند ساله می شود که وفات شده است. فاطمه حالا در یکی از شفاخانه های شهر کابل به حیث خدمه کار می کند. وی که 40 سال عمر دارد و جز 3 فرزند و قد نیم قد کسی ندارد می گوید هرگاه به خاطر تداوی شوهرش پول می داشت، حالا با چنین مشکلات مواجه نمی شد. او در حالی که عشق از چشمانش جاری بود و گاهی هم حرفایش را فراموش میکرد گفت
پدر اولادم فشارش بالا بود. من در خانه نبودم. خب بادام چندن که در سرای میچینن به تجارو بادام میچندم باش که شب روز جوجایم دیر شب که شوی من مریضیست. دیگه زندگی خوب نداشتیم. 11 بعد 10 و نیم شب بود بازم بیرون برامد خون استفراغ کرد. من خودم برامدم بچه گی کم خورده سیره گرفته رفتیم شب خانه مزینا. خود من پدر بیادر ندارم، شوی من پدر بیادر نداره. یک بچه دارم 3 تا دختر. هیری که گرفته رفتیم شب خانه گفتن خون بزید بگیره پیشوی خوارم حضر کن که من از یه هم خونه بخر خدا کسی را سر چجوری کم نکنه. خیلی سخت یه خونه گرفتیم خریدیم دبستازی تیر کردیم و گفتن خونه از یک کم است و یه خلط خونه دکم و حضر گذاری میگن خون خودت بده. خودم همه قشیمه داشته باشم و یه خلط خونه دکم از یک رفتیم حضر کردیم قرم کردیم همی خوی یک کمه کش رفتم دستش تفاهمت لرزه ایش گرفته که خون در دستش نرفت خیلی گرفته رفتیم خانه.
فاطمه میگوید بعد از مرگ شوهرش دیگر نتوانست در خانه بیکار بنشیند و مجبور شد به خاطر سیر کردن شکم اولادهایش کار کند. اما چی کاری؟
دیگه بعد از مادرم سهره ها رو که میبینی رفتم خیشاو کردم زمین تر پای من درد میگره یک ذره سوزه ها رو چنده و زمت کشتی باش کیالی حتیم و امکالمی یک دو تانه کچال رو خوالاده هم جوش بتین بخورن تفلستن یخت نمیفهمن که مادرم داره ندارد. دیگه همیش دیگه کایم قرآن جریو میخوانن بچه کسی نداره من ملار از کجا پیسه بدم بچه بسیار مشکلات پای دردی و مریضی کتا این ایجا بدم باش که یک کار غریب که کنم کمی یتیم هایم یک لغمه تر خوش که بخورن طفل یتیم هستن آلی مریض سرم چرق میزنه به امی روزه و مریض بدم اوتم خدا صدقیت شوام اگه وظیفه نبرم چی تو کنم که برم چی تو کنم دیگه اگر دست هر اولاد نباشی از اولاد چند رقم چیزی خدا نخواست جور میشه.
فاطمه گفت اگر صحت خوب می داشت طرح بهتری برای زندگی خود می داشت، اما حالا که صحتش بهتر نیست و شوهرش نیز در این دنیا نیست تنها مانده است و افزود تا اکنون هیچ مرجعی برای آنها کمک نکرده است. حالا فاطمه با 3 طفلش در یک خانه نمناک در یکی از گوشه های شهر کابل زندگی می کند.
چاره نداریم، از دولت از مردم خواهش داریم که یک ذره به ما حال غریب بیچاره رحمشون بیایه که اگر به ما یک کمک شد در خانه بشینه سرپرستی هم یتیمای خود بکنیم. خود مریض 100 بار خدا رو یاد کرده خیسته ما آمدیم سر کاری نه یک زو کرای خانه ما پوره نمیشه یک خانه هم داریم نه هم یک گوشش گلایش فررس میریزه در بغل تپیکوس 1000 روپه میتونم 1000 روپه هم سعی داده نمیتونم خودی که زورم نمیکشه خانه خوبش.
فاطمه میگوید با وجود مشکلات زیاد میخواهد در جستجوی لقمنانی برای اولاد یتیمش باشد. او گفت اکنون که زمستان است آنها هیچ گونه امکاناتی برای خریدن مواد سوخت و لقمنانی برای خود و اولادهایش ندارد و چی شبها که با شکم گرسنه میخوابند.
فاطمه مثالی از هزاران زن با سرنوشت مشابه است. نکته مهم این است در حالی که ده ها نهاد و مؤسسه دولتی و خصوصی برای بهبود زندگی زنان فعالیت می کنند و وزارت مخصوصی به نام وزارت زنان وجود دارد و سالانه میلیون ها دلار برای پروژه های بهبود وضعیت زندگی زنان مصرف می شود، چرا زن مثل فاطمه مدعی است که مرجعی را نمی شناسد که با وی کمک و از وی در حالت دشوار زندگی دستگیری کند؟ اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. توجه کنید به وقایعی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
هفته قبل گرده همایی به اشتراک منصوبان پلیس ملی، هم از زنان و مردان از ولایات مختلف افغانستان به خاطر جستجوی راه‌های بهتر جلب و جذب زنان به صفوف پلیس ملی این کشور در کابل دایر شد. محمد ابراهیم برای مسئول بخش تحقیق ریاست تعلیم و تربیه وزارت امور داخله افغانستان گفت آنان می‌خواهند 5000 زن را به صفوف پلیس ملی جذب کنند. به گفته وی، نمایندگان پلیس به دلیل اثراسر کشور دعوت شده تا برای آنها برنامه تشریح شود تا آنها روند جلب و جذب زنان را به پلیس ملی افغانستان سرعت بخشند. آقای برای افسود، حضور زنان به صفوف پلیس ملی خیلی ضروری است، اما اکنون بنابر مشکلات امنیتی، اجتماعی و خانوادگی تعداد کمی از زنان در صفوف پلیس ملی وظیفه اجرا می کنند. به همین ترتیب به روز چهارشنبه گذشته پروگرام به خاطر جلب و جذب زنان و دختران به صفوف اردوی ملی از طرف وزارت دفاع ملی افغانستان نیز راندازی شد. به گفته مسئولان اردوی ملی افغانستان، زنان و دختران که سنشان از 18 تا 35 سال باشد می توانند به صفوف پلیس و اردوی ملی بپیوندند. هفته گذشته از طرف وزارت امور خارجه کورس آموزشی در مورد از میان برداشتن تبعیض و خشونت علیه زنان افغانستان و گزارش‌دهی آن به کنوانسیون رفع اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان در کابل دایر شد. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته خشونت و تبعیض در برابر زنان افغان کاهش یافته است. با گفته وی، گزارش که افغانستان در سال گذشته برای کنوانسیون رفع اشکال خشونت گزارش داده شده بود، در آن وضعیت زنان افغانستان خوب توصیف شده بود. گفته می شود که خشونت علیه زنان در افغانستان به شکلهای گوناگون چون لتوکوب زنان، بد و بدل دادن و محروم ساختن زنان از حقوق اساسیشان صورت می گیرد. طبق گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته 150 زن بی‌بضاعت و بی‌سرپرست در ولایت بغلان سند فراغت یک دوره آموزشی گبیون بافی را به دست آوردند. گبیون توسط جالی‌های سیمی بافته می‌شود و در سنگکاری کناره‌های دریا کاربرد دارد. این عده زنان دوره آموزشی یک ماهه را از طرف اداره انکشافی بین المللی آمریکا سپری نمودند. انجینیر علی، یک تن از مسئولان این پروژه در آن ولایت، گفت که در جریان آموزش روزانه 250 افغانی نیز برای این زنان داده می شود. وی افزود از این بابت این زنان می توانند در خانه هایشان گبیون ببافند و عایده به دست بیاورند.
برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتون.
پای تو بیا ای راحت جانم که جان من فدای تو
جانم که جانم فدای تو